در حالی که میرسیم به ساعت 17.
فانوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تو را به جای همه کسانی که نشناختم دوست می دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می شود دوست می دارم. تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست می دارم. تو را به خاطر دوست داشتم دوست می دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم. تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم. برای پشت کردن به آرزوهای محال، به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می‌دارم. تو را به اندازه همه کسانی که نخواهم دید دوست می‌دارم. تو را به جای همه کسانی که نمی‌شناختم دوست می‌دارم. تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیستم دوست می‌دارم. تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی‌دارم دوست می‌دارم.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام.
سلام.
سلام به شما شنوندگان محترم برنامه زنده ققنوس. از اینکه با رادیو فرهنگ و این برنامه از گروه ادب و هنر همراه هستید بی نهایت سپاسگزاریم. دعوتتون میکنیم با مجله شنیداری شعر و ادب امروز هم به مدت 60 دقیقه با ما همراه باشید. آنچه امروز در برنامه ققنوس خواهید شنید. سیمرغ نکته‌ای از ادبیات جهان، اهمیت و جایگاه و تاریخچه داستان کوتاه در ادبیات آمریکا در گفتگو با شیوا مقاندو. یک نکته از این معنی و آشنایی با خجسته کیهان مترجم. گفتگو با غلام رضا امامی مترجم. یک شعر، یک شاعر، شعری از دیلن توماس از شاعران کشور ولز با ترجمه و اجرای محمد صادق رئیسی. ویراستار و معادل فارسی فونتیک. برنامه امروز رو با شعری از پل الوار، شاعر فرانسوی، آغاز کردیم و طبق روال سه‌شنبه‌های ققنوس درباره ادبیات ملل و آثار ترجمه صحبت می‌کنیم. در کنار بخش‌هایی که مربوط به موضوع برنامه هست، پرسشی هم طرح می‌کنیم تا شما با برنامه خودتون ققنوس در ارتباط باشید و مشارکت بکنید در پاسخ به پرسش برنامه. امروز می‌خوایم ازتون بپرسیم به نظر شما در سال‌های اخیر اقبال به آثار ترجمه شده در کشور ما بیشتر از تألیف بوده یا خیر؟ انتخاب شما کدومه؟ آثار تألیفی نویسندگان داخلی یا آثار ترجمه شده ی نویسندگان خارجی؟ برای پاسخگویی مثل همیشه دو راه ارتباطی در اختیار شماست. یکی سامانه ی پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره تلفن های 220-485 و 220-588-20. صفحه نخست مجله ادبی ققنوس به نام سیمرغ ثبت شده. نکته ای از ادبیات جهان و اهمیت و جایگاه تاریخچه داستان کوتاه در ادبیات آمریکا رو در بخش سیمرغ میشنویم در گفتگوی با شیوا مقانلو مترجم کشورمون. سیمرغ. سرکار خانم شیوا مقاندو پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم مقاندو سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما بخیر و سلام میگم خدمت شنوندگان گرامی برنامه ققنوس.
خیلی متشکریم از شما. به روال سه‌شنبه های برنامه ققنوس در خدمتتون هستیم تا درباره ادبیات ملل و آثار ترجمه برای ما صحبت بکنید. این بار از اهمیت و جایگاه داستان کوتاه در ادبیات آمریکا بفرمایید.
تشکر میکنم. البته همین ابتدا بگم که من صدای شما رو خیلی ناواضح و منقطع میشنوم، در واقع اصلا نمیشنوم.
خب هم صدا رو تقویت میکنن، ما صدای شما رو به وضوح دریافت میکنیم، هم صدا رو تقویت میکنم و هم انقدری بلندتر صحبت میکنم.
تشکر میکنم.
پرسش ما رو متوجه شدید خانم مقانلو؟
بله بله.
خب در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. داستان کوتاه یکی از مهمترین شکل‌های داستان نویسی در ادبیات جهان به شمار میره که به دلایل مختلفی در سال‌های اخیر حداقل در کشور ما و در ایران به صورت ادبیات تعلیفی خیلی مورد توجه نبوده. شاید در نظر مخاطبان به هر دلیلی در مقایسه با رمان اون اهمیت و جذابیت رو نداشته. به همین شکل ادبیات ترجمه داستان کوتاه هم در سالهای اخیر ضعیف‌تر عمل کرده و خودش رو نشون داده، اما این چیزی از ارزشش و اهمیتش در ادبیات جهان کم نمی‌کنه. داستان کوتاه مثل سایر شکل‌های ادبی ابتدا در اروپا و به خصوص در انگلستان شکل گرفت و ما شاهد بعضی از مهمترین داستان‌های کوتاه تاریخ ادبیات جهان در کشور انگلستان هست، انگلستان و ایرلند، بریتانیا.
بله.
اما از حدود قرن 19 هم بود که کم کم اواخر قرن 19 به خصوص که داستان کوتاه جای پای خودش رو در آمریکا باز کرد، از طریق نویسندگانی که سفر می‌کردن بین دو قاره یا اونهایی که مهاجرت کرده بودن و اون فولکلور و باورهای خودشون رو برده بودن، در این حال تکنیک‌های رسانه‌نویسی رو هم با آمریکا برده بودن، ما ناگهان دیدیم که داستان کوتاه در کشور آمریکا بسیار قدرت میگیره و نویسنده‌های خیلی قدرتمندی اونجا ظهور پیدا میکنن. دلایل متعدد رو برای این قضیه ما میتونیم در نظر بگیریم. ریتم و ضرباهنگ تندتر زندگی، صنعتی شدن زندگی و به خصوص به وجود اومدن روزنامه‌ها در کشور آمریکا. روزنامه‌ها علاوه بر حالا اون اخباری که همیشه به طرف عام منتقل می‌کردن، اکثرشون حتی اگر غیر تخصصی هم بودن همیشه ستونهای داستانی داشتن که این هم یک سنتی بود که از انگلیس خیلی تبعیت میکرد.
بله.
این ستونهای داستانی درسته که خیلی وقتا داستانها رو به صورت پاورقی چاپ میکرد و نهایتا مثلا در نهایت میشد یک رمان، یعنی یه چیزی که ما حتی تو ایران هم داشتیم مثلا تو دهه 30 و 40، اما کم کم رفت به این سمت که نه، اصلا نه، هر شماره میشه یک داستان کوتاه داشت و نسلی از نویسنده ها به وجود اومدن که اینها توامان هم روزنامه نگار بودن و هم داستان نویس. یعنی این گروه اهمیتشون در ترویج داستان کوتاه بسیار موثره در جهان.
درسته.
که از شاخص‌ترین نمونه هاشون که ترجمه هاش کتاب هاش بر داستان کوتاه بلندش بسیار در ایران رواج داشته ارنست همینگوی هست.
بله.
یعنی گروهی که با اون شم و با اون تکنیک های روزنامه نگاری کوتاه نویسی و ساده نویسی به سمت داستان نویسی هم رفتن. به دنبال اون مجلات تخصصی کم کم در آمریکا شکل گرفتن که این مجلات اصلا کارشون چاپ و نقد و تحیین و تبلیغ داستان کوتاه. حالا اگر هم داستان بلند کار میکردن یا گاهی وقتا کاریکاتور کار میکردن یا مثلا شاید تبلیغی برای کتاب چاپ میکردن، اما اصل ماجرا اهمیتش بر داستان کوتاه. از مهمترین اینها ما میتونیم نیویورکر رو نام ببریم. مجله نیویورکر که به نوعی معتبرترین مجله هم هست در زمینه چاپ داستان که الان چند سال هم هست به شکل الکترونیک چاپ میشه، پایگاهی بود و هست برای معرفی و به قولی پرتاب نویسنده به جهان. نویسنده هایی که این شانس رو داشتن که اونقدر کارشون خوب باشه که داستان کوتاهشون تو نیویورکر چاپ بشه،
بله،
معمولا از اون سد اصلی عبور میکنن و میتونن وارد بازار داستان کوتاه جهانی بشن. و نکته جالب اینه که خیلی از نویسنده های بزرگ و نام‌آور دوست دارن که حتی بعد از اینکه کتاباشون چاپ شد، رمان‌هاشون چاپ شد، بازم برگردن و توی نیویورک یه داستان داشته باشن. یعنی اینقدر اعتبار داره اون داستان.
درسته.
از کسانی که تو ایران ما خیلی میدونیم اینها رو میشناسیم و آدم‌هایی هستن که نیویورکر معرفشون کرد، میتونیم به ریمون کاربر اشاره بکنیم، به دونالد بارتلمی اشاره بکنیم، به آن بیتی اشاره بکنیم، به آلیس مونرو اشاره بکنیم و افرادی از این قبیل. این اهمیت داستان کوتاه تا جایی پیش رفت که چند سال پیش جایزه نوبل به خانم آلیس مونرو رسید که ایشون صرفا کوتاه نویسه.
درسته.
یعنی اصلا رمان و داستان بلند هم نداره. همچنان این سنت وجود داره، نویسندگانی که میخوان مطرح بشن از مجله های محلی شروع میکنن، یعنی خیلی قدرت دارن مجله های محلی ادبی در اون کشور، و بعد از اینکه چند تا کارشون توی مجله ها چاپ شد، حالا بشه که استانی مورد توجه قرار گرفت توی مثلا مجله های الکترونیکی چاپ شد، بعد مجله معتبرتر، و بعد به عنوان کسی که میشه بهش یک ستون ثابت داستان نویسی داد، یعنی که مجموع داستانش رو چاپ کرد، به جهانیان معرفی میشن. مسیر حرکت به این گونه بوده و مسیر موفقی هم بوده و مردم هم استقبال میکنن.
بله، خیلی خیلی متشکریم سرکار خانم شیوا مقانلو، مترجم خوب کشورمون، که درباره جایگاه و اهمیت و تاریخچه داستان کوتاه در ادبیات آمریکا برای ما گفتید. من لازمه که تصحیح بکنم امروز دوشنبه های ققنوس هست که درباره ادبیات ملل و آثار ترجمه صحبت میکنیم. گاهی وقتا ما از زمان پیشی میگیریم. به هر حال متشکریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
متشکرم، تشکر، خداحافظ.
خداحافظتون. امروز از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا در سالهای اخیر اقبال به آثار ترجمه بیشتر شده در کشور ما؟ انتخاب شما کدومه؟ آثار تألیفی نویسندگان داخلی یا آثار ترجمه شده نویسندگان خارجی؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. سراغ سامانه پیام کوتاه و پاسخهایی که شما برای پرسش برنامه برای ما ارسال کردی. سرکار خانم اسگرزاده از مشهد برای ما نوشتن چون بهترین های جهان انتخاب میشن اما لزوماً آثار داخلی بهترین نیستن. آقای یا خانم ولدبیگی از چهار محال بختیاری هم برای ما نوشتن من از هر دو گروه مطالعه می کنم و اثر ارزشمند برام مهمه، نه داخلی و خارجی بودنش. آقا محمد رضا هم برای ما نوشتن چون نویسنده های خارجی سبک های متنوع تری دارن. آقای احمد بادینلو از قم هم برای ما نوشتن به نظر من ترجمه کتاب های نویسندگان خارجی بیشتر از تألیف بوده تا جایی که بنده اطلاع دارم. خیلی متشکریم، باز هم منتظر دریافت پاسخهای شما به این پرسش هستیم که به نظر شما چرا در سالهای اخیر اقبال به آثار ترجمه شده در کشور ما بیشتر از تألیف هست و انتخاب خود شما اساساً چه هست. اما در ادامه برنامه باز هم می‌خوایم صدای یک شاعر رو بشنویم، شعری از دیلن توماس از شاعران کشور ولز که صدای خود شاعر رو میشنویم و بعد از اون و بعد در واقع به زبان انگلیسی این شعر دیلن توماس رو خواهیم شنید که با اجرای محمد صادق رئیسی هست و بعد هم ترجمهش رو توسط آقای محمد صادق رئیسی در بخش یک شعر یک شاعر خواهیم شنید.
Do not go, gentle, that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. دور باش از پا نهادن آرام در آن شب فریبا. روزگار کهنه را باید سوزاند و شورید به پایان گرفتگی روز. خشم، خشم در برابر مرگ نور.
در سالهای اخیر اقبال به آثار ترجمه شده در کشور ما بیشتر از تعریفه. انتخاب شما کدومه؟ آثار تعلیفی نویسندگان داخلی یا آثار ترجمه شده نویسندگان خارجی؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست.
سال هاست که آثار تألیفی نویسندگان داخلی بیشتر از آثار ترجمه شده می باشد و دلیلش هم این است که قشر کتابخوان کمتر با آثار ترجمه شده به دلایل مختلف از جمله ناشناخته بودن نویسندگان خارجی و مترجمین داخلی توجه می کنند. شریفی، کردستان.
آقای سید علی ذوالفقاری از همدان ضمن اینکه عصر تابستانی دلنشینی رو برای ما آرزو کردن و خواستن نوشتن من فکر میکنم در چند سال اخیر اقبال به آثار ترجمه شده بیشتر شده. خودم به شخصه هر اثری جالب و جذاب باشه و من رو جذب بکنه حتما میخونمش. حالا میخواد از آثار ترجمه شده باشه یا که خارجی یا داخلی فرقی نمیکنه.
آثار تاریخی ایران بهتره آثار خارجی و اینا هست، آدم بیشتر میفهمد و معلوماتش بیشتر اضافه میشه. از کاشان صدق رسولزاده، خدا حافظ.
خب این شنونده نازنین ما به پرسش امروز ما به صورت تلفیقی، یعنی ترکیب پرسش امروز و دیروز پاسخ دادن، به ادبیات تاریخی علاقه دارم و بخشیشون هم پاسخ به پرسش امروز بود. خیلی متشکریم از شما. ازتون پرسیدیم چرا در سالهای اخیر اقبال به آثار ترجمه در کشور ما بیشتر از تألیف شده. انتخاب خود شما چه هست؟ آقای خانم ابراهیمی از سمنان گرایششون به آثار داخلی نوشتن چون با آثار خارجی میانه خوبی ندارم. تیر سال روز درگذشت کاظم برگنیسی، ادب‌پژوه، مصحح و محقق ادبیات فارسی و زبانشناس. کاظم برگنیسی متولد سال 1335 در خرمشهر بود. اولین کتاب او واژه‌نامه فلسفی با همکاری سید صادق سجادی منتشر شد. مدتی نیز در انتشار دایره المعارف بزرگ اسلامی به نوشتن مقاله همکاری داشت. او همچنین پیش درآمدی بر شعر عربی معاصر و ترانه های مهیار دمشقی را از آدینیس شاعر برجسته عرب ترجمه و منتشر کرده است. حکیم عمر خیام و رباعیات و شعرهایی بر دیوان حافظ، شاهنامه فردوسی، غزلیات سعدی، غزلیات شمس و مثنوی معنوی از دیگر آثار این مترجم و پژوهشگر فقید است. مقدمه او بر کتاب اشعار مهیار دمشقی نمونه ای از درک و دریافت عمیق برگنیسی از شعر عرب است. او در فهم متون عربی کهن هم خبره بوده و متن‌های پیچیده و فلسفی برخی از بزرگان چون ابن سینا و فارابی را به خوبی درک و دریافت می کرد و شرح می داد. از سالهای پایانی دهه 70 او به شکل تمام وقت درگیر مجموعه کتابخانه ادبیات فارسی شد. کاظم برگنیسی در 34 سالگی بر اثر سقوط آسانسور در بیمارستان امام خمینی درگذشت. و حالا شما به ما بگید، به نظر شما چرا در سالهای اخیر اقبال به آثار ترجمه شده در کشور ما بیشتر از تألیف و انتخاب خود شما چه هست؟ آثار تألیفی نویسندگان داخلی یا آثار ترجمه شده نویسندگان خارجی؟ اما دوستان، اگر از شنوندگان ما باشین میدونین که در بخش یک نکته از این معنی با اهالی ادبیات بیشتر آشنا میشیم. امروز از شما دعوت میکنم گفتگوی فاطمه رسولی رو با سرکار خانم خجسته کیهان، یکی از مترجمان پرکار کشورمون بشنوید. از آثار خانم خجسته کیهان میشه به سگانه نیویورک اثر پولاستر، خانم دالاوی اثر ویرجینیا وولف و ربکا اثر دافنه دوموریه اشاره کرد.
سلام، این هفته هم میخوام شما رو دعوت کنم تا شنونده یک گپ و گفت صمیمی باشید. مهمان این برنامه خانم خجسته کیهان هستم. خانم خجسته کیهان از مترجمان بنام ایرانی. سلام خانم کیهان.
سلام.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو دادید.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم که با من تماس گرفتید.
خواهش میکنم. خانم کیهان، اولین سوالم رو میخوام درباره تحصیلاتتون بپرسم. چند ساله بودین که رفتین به فرانسه برای تحصیل؟
من اولین بار که از ایران خارج شدم برای تحصیل 14 ساله بودم که رفتم به یه مدرسه تو کشور سوئیس خوندم، در یه مدرسه انگلیسی زبان. ولی بعدم برگشتم ایران، دوره دانشگاه و تا کارشناسی ارشد دانشگاه تهران گذروندم. بعد رفتم به فرانسه و اونجا تغییر رشته دادم و ادبیات ترجمه خوندم.
خانم کیهان، شما در دانشگاه تهران لیسانس علوم اجتماعی گرفتین و کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهر. چه رشته‌تون تغییر داده؟
ببینید، من وقتی رفتم فرانسه خب بازم ادامه دادم، یعنی می‌خواستم برم تو دوره دکترا ادامه بدم، ولی اونجا برای این رشته یعنی نمی‌شد.